ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. شورای ملی سوریه سفیر به فرانسه میفرستد. نخست وزیر ترکیه وارد قاهره شد. عمادالدین باقی از احتمال بی‌نتیجه ماندن تحقیق درباره مرگ ستار بهشتی ابراز نگرانی کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم که در 15 دقیقه پیش رو شنونده تازه ترین خبرها و همچنین برنامه دریچه باشید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه گفت که به زودی نماینده مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پاریس معرفی خواهد شد. آقای اولاند این مطلب را پس از دیدار با معاذ خطیب رئیس جدید شورای ملی سوریه در پاریس اعلام کرد. رئیس جمهوری فرانسه افزود که این نماینده به منزله سفیر سوریه در آن کشور عمل خواهد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه وارد مصر شد. این سفر در سایه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه صورت گرفته که سوی آنکارا و قاهره مورد انتقاد قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا از رهبران ترکیه و مصر خواسته است تا بر حماس برای پایان دادن به شلیک راکت به اسرائیل فشار آورند، اما آنها اسرائیل را مسئول نبرد دانستند. همزمان رفیق عبدالسلام وزیر خارجه تونس که روز شنبه وارد غزه شد از اسرائیل خواست با آنچه او تجاوز نامید پایان دهد. او حملات اسرائیل را غیر قابل قبول و ناقض قوانین بین المللی دانست. اسرائیل میگوید حملات هواییش به منظور پایان دادن به حملات راکتی از نوار غزه صورت میگیرد. عمادالدین باقی مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از احتمال بی نتیجه ماندن تحقیق درباره مرگ ستار بهشتی در زندان ابراز نگرانی کرد. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت در زندان جان خود را از دست داد. برخی مخالفان جمهوری اسلامی میگویند او بر اثر شکنجه در زندان کشته شده است. به نوشته روزنامه اعتماد، آقای باقی در نامه‌اش از صدور بیانیه قوه قضاییه مبنی بر عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد قاطع با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی استقبال کرد. عمادالدین باقی نوشته است فاجعه بزرگتر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حکومت از بین برود. به نوشته یک وبسایت متعلق به مخالفان، 41 زندانی سیاسی اوین در نامه‌ای به انتقال ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی از این زندان به زندان اهواز اعتراض کردند و مقام‌های ارشد قوه قضاییه را مسئول جان او توصیف کردند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، پیش از این شهادتنامه‌ای با امضای آقای عابدینی و 41 زندانی سیاسی دیگر در مورد آنچه علائم شکنجه بر بدن ستار بهشتی نامیده شده منتشر شده بود. بر اساس این گزارش، ابوالفضل عابدینی در پی شهادت حضوری در حضور بازپرس از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسه به برنامه حقوق بشری دریچه که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت یک وکیل زندانی. نسرین ستوده پس از گذشت یک ماه به گفته همسرش هنوز در اعتصاب قضاست. او از 2 هفته پیش به بند امنیتی 209 منتقل شده و ممنوع ملاقاته و هفته پیش موفق شد تنها با 2 فرزندش در حضور ماموران امنیتی ملاقات کنه. رضا خندان همسر نسرین ستوده میگه مسئولان اوین به او گفته بودن که خانم ستوده در اختیار بند 209 است. اما او وقتی به این بند مراجعه کرده مسئولان بند به او گفتند که خانم ستوده در بند 209 نیست. رضا خندان در صفحه فیسبوکش نوشته به این ترتیب میشود گفت که از نظر قضایی نسرین ستوده ناپدید شده. واکنش‌های داخلی و بین المللی نسبت به مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان همچنان ادامه داره. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هفته پیش از بازداشت چند نفر در رابطه با این پرونده خبر داد. همزمان گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین رابطه هفته پیش در صحن علنی مجلس قرائت شد و در این گزارش از قوه قضایی خواسته شده در صورت احراز تخلف با متخلفان برخورد قانونی صورت بگیره. مسئولان نیروی انتظامی هم از تشکیل تیمی برای بررسی روی موضوع خبر دادند. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هفته پیش وجود آثار کبودی رو بر بدن ستار بهشتی تایید کرد. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره اینطور میگه.
اون چیزی که مهم هست از نظر اصول کلی حقوقی در وهله نخست تشخیص مسئولیت کسانی است که در این جنایت دست داشتند، یعنی اون کسی که دستور توقیف این شخص رو داده، اون کسانی که مأمور بازجوییش بودند و با او بدرفتاری کردند، کتکش زدند، شکنجهش کردند، تمام این کسان. برای اینکه میدونید برای نخستین بار نیست که یه همچین جنایتی در ایران اتفاق میفته و در زندان‌های جمهوری اسلامی.
از سوی دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری هم خواستار انجام تحقیق و شفافسازی درباره علت مرگ ستار بهشتی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته در این باره تحقیقاتی جدی و مستقل انجام بشه. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور میگه.
اطلاعیه سه شنبه 23 آبان گزارشگران بدون مرز با احتیاط و نگرانی از انجام تحقیق و بررسی دستگاه قضایی استقبال کرده، ولی در این رابطه به نکاتی اشاره کرده. تحقیق و بررسی دارای روش و صلاحیت هایی است تا حقایق درباره مرگ غم‌انگیز یک جوان در زندان روشن شود. ستاد حقوق بشر که نهادی دولتی است که عملا با اطلاعیه در این رابطه تاکید کرده است که ما می‌خواهیم این کار را بکنیم یا دستگاه قضایی این کار را می‌خواهد بکند، به تنهایی کافی نیست.
و خبرهایی از زندانیان سیاسی در ایران. از بین بازداشت شدگان 9 آبان ماه در نشست سرای اهل قلم در تهران، مهدی خزعلی وبلاگ نویس منتقد حکومت و اکبر امینی فعال سیاسی هنوز در بازداشت به سر میبرند و هیچ تماس یا ملاقاتی با خانواده هاشون نداشتند. وکیل مدافع مهدی هاشمی اتهامات منتشر شده علیه موکلش در برخی از وبسایت‌ها را تکذیب کرد. خبرگزاری فارس هفته پیش در گزارشی مهدی هاشمی را متهم کرد به جاسوسی برای بیگانگان، اخلال در امنیت کشور و اخلال در نظام اقتصادی. مهدی هاشمی از حدود 2 ماه پیش در بازداشت به سر میبره. او که به علت ناراحتی قلبی چند روزی در بیمارستان بستری بود، هفته پیش به زندان منتقل شد. خانواده هاشمی رفسنجانی انتقال او به زندان رو ناگهانی و ربودن توصیف کردند. میرطاهر موسوی استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس که حدود 3 ماه پیش بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش ناراحتی قلبی داره و وضعیتش نگران کننده است. به گزارش وبسایت کلمه او در این مدت فقط 1 بار با خانواده‌اش ملاقات کابینی داشته. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس آمریکا که بهمن ماه 89 هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت و زندانی شد، به گفته وکیل مدافعش در پرونده دیگر به اتهام تحصیل مال نامشروع به 3 ماه زندان محکوم شده. او پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده بود. رشید اسماعیلی عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت که از اواسط شهریور ماه در بازداشت به سر میبره، به گفته خانوادهش در بند الف سپاه در زندان اصفهان نگهداری میشه و خانوادهش اطلاعی از وضعیت و علت بازداشت او ندارند. خبرهای رسیده از ایران هاکی است. طی هفته‌های اخیر ماموران امنیتی بیش از 20 بهایی را در گرگان بازداشت کردند که هنوز از محل نگهداری و علت بازداشت این افراد اطلاعی در دست نیست. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
در 17 اکتبر ماموران امنیتی منازل 24 بهایی در گرگان یورش بردن و بعد از مصادره وسایل شخصی اونها مثل کامپیوترها، کتابها، آلبوم‌های عکسی خانواده اونها رو دستگیری کردن که ما در حال حاضر اطلاع بیشتری از این افراد نداریم. ببینید، تمام بهاییانی که در ایران دستگیر میشن فقط و فقط به خاطر اینکه بهایی هستن دستگیر میشن و الان ما 120 بهایی در زندان داریم که بی سابقه بوده. یعنی در 2 سال گذشته این تعداد 2 برابر شده. همونطوری گفتم، با اینکه تهمت‌های مثل جاسوس اسرائیل یا عضویت در گروه غیرقانونی به اینها داده میشه، ولی فقط و فقط به خاطر بهایی بودن هستش که اینا در زندان به سر میبرن.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، قرار بود دادگاه چند تن از دراویش گنابادی روزهای 21 تا 23 آبان ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار بشه، اما این دادگاه به دلایلی نامعلوم به تعویق افتاده. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی درباره اتهام این افراد.
اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش از اذهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبریه و کلا اصول اون آیین دادرسی که باید به صورت قانونی برای این زندانیای عقیدتی باشه تا الان هیچ کدومش رعایت نشده. چون پرونده رو فقط یه قسمتی از پرونده رو به 2 نفر از وکلای مدافع اینا دادن که بخونن و قاضی صلواتی اجازه دسترسی به پرونده رو نداده، که همین باعث شده که خب وکلای مدافع تا الان نتونستن از پرونده اطلاع کامل به دست بیارن. چون توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درویشی و درویش بودن هیچ جرم نیست و تا حالا تمام این دراویشی که توی این چندین سال بازداشت شدن به دلایل مختلفی که حالا یا توی تخریب حسینیا بوده یا مسئولین یا وکلای سایت یا بقیه دراویش، میان اتهامای دیگه رو بهشون میزنن مثل عضویت در گروهک انحرافی یا تشویش از اذهان عمومی، اتهامات شبیه این.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. 7 نفر در شیراز، 1 نفر در اصفهان، 1 نفر در اردبیل و 1 نفر در نیریز. این اعدام‌ها در حالی انجام میشن که برخی نهادهای حقوق بشری میگن برابر قوانین بین المللی برای مجرمین مواد مخدری نباید حکم اعدام صادر بشه. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین المللی هستش. میدونن چون بارها توسط عفو بین الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت میکردن که تحت معیارها که هست، میثاق بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
هفته گذشته غلام حسین حیدری، رئیس کل دادگستری استان یزد، از قطع 4 انگشت دست 2 نفر به جرم سرقت در یزد خبر داد. حکم قطع انگشتان دست این 2 سارق در ملأ عام اجرا شده. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره اینطور میگه:
این خبر بسیار تکان دهنده است که بار دیگر این احکام قرون وسطایی در سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملا با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن. Thank you.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.